یک شنبه 18 خرداد 1399، 7 ژوئن 2020، 15 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، گفتگوی اختصاصی ایران سپید با رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره شایعه حذف کارت بلیط‌های رایگان ویژه معلولین، پیگیری آخرین وضعیت نابینای حادثه دیده در ناوگان اتوبوسرانی تهران، گفتگوی ایران سپید با رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان خراسان شمالی، نقش مادران در تربیت و آموزش کودکان نابینا در گفتگو با مادر یک کودک نابینا. سلام، من امید هاشمی هستم و شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. به شماره 50 از بسته صوتی ایران سپید خوش آمدید. ممنون که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. به اتفاق همکارانم در کنار شما خواهیم بود. دقایق پیش رو رو با گفتگو و خبر و گزارش و تحلیل شما هم میتونید با ما در تماس باشید از طریق شناسه کاربری ادساین ایران سپید 1 در تلگرام. پیام های مکتوب یا صوتی خودتون رو به دست ما برسونید. ایمیل، تلفن و پیامک هم راه های دیگه است که به شما امکان خواهد داد پیام هاتون رو به دست ما برسونید که در فواصل مختلف برنامه اونها رو هم به اطلاع شما خواهیم رسوند. در خبرگزاری های مختلف خبری منتشر شد مبنی بر این که گویا شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قراره به خاطر مشکلات فراوان اقتصادی کارت بلیط های اقشار خاص رو که به این افراد اجازه میداد، امکان میداد به رایگان از ناوگان اتوبوسرانی تهران استفاده بکنن، حذف بکنه. همکارم مجید سرایی به این بهانه گفتگویی داشته با محمود ترفع، رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و جزئیات ماجرا رو از او جویا شده.
هیچ کارتی قرار نیست حذف بشه، هیچ سرویسی قرار نیست در واقع از افراد خاص قطع بشه. منتها من گفتم متولیای مربوطه خزینه‌شو پرداخت کنن، چون به استناد همون قانونی هم که در سال 97 مصوبه هیئت وزیران شده تحت عنوان قانون حمایت از معلولان، اونجا اشاره شده که در واقع هم با نقل عمومی رایگان، منتها سازمان برنامه، بذارید من اصلا از روش بخونم براتون، اونجا سازمان برنامه مکلف شده که پیش بینی منابع مالیش رو بکنه. بعد الان اینجوری شده که یارانه ی همه اقشار خاص رو شرکت واحد پرداخت میکنه.
بله.
مثلا فرض کنید، بذارید اینجا من این قانون رو بخونم. ببینید تبصره 2 ماده 5 اون قانون میگه استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان.
بله.
به خصوصی اشاره نکرده، ولی ما خصوصی رو هم داریم، یارانشو پرداخت میکنیم. و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری که حالا من کاری باش ندارم نیم بها.
بله.
بعد در ادامه گفته وزارت مکلف از جهت اجرای این تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه بودجه در لایحه سالانه بودجه خود منظور نماید. یعنی ببینید گفته اگر اتوبوسرانی های درون شهری رو داریم میگیم به در واقع جانبازان و معلولین سرویس رایگان بدن، ولی تو بودجه باید پیش بینی بشه. وقتی میگه پیش بینی بشه، یعنی من شرکت واحد باید این پول از یه نفر بگیرم. ما الان میگیم هیچ کارتی حذف نمیشه، هیچ سرویسی قطع نمیشه، منتها این قانون عمل بشه، اون چیزی که باید به من پرداخت بشه پرداخت بشه.
الان شما تقاضای شرکت واحد اتوبوسرانی به سازمان برنامه بودجه رو ارسال کردین، تقدیم اونجا کردین؟
ما یه لایحه تنظیم کردیم که ظرف امروز فردا ارسالش میکنیم. بله.
برای خود سازمان دیگه
ما در واقع میدیم شهرداری که شهرداری بعد ارسال کنه، چون در واقع من باید ارسال کنم برای حوزه ما بعد هم مقترافیک.
درسته. یک چیز پیش میاد آقای مهندس، و این در واقع شاید حالا استرس، یک اضطراب فقط. و
ببینید، من خودم برای اینکه در واقع خب من که نمیخوام کسی رو اذیت کنم،
تمنا میکنم
اصلا تو سال جاری هیچ اتفاقی نمیفته.
بله،
منتها ما داریم پیگیری میکنیم که این در واقع مواردی که ما داریم تحت عنوان یارانه سالها پرداخت میکنیم اینو بتونیم بگیریم. هیچ کجای دنیا نمیبینید که سیستم حمل و نقل شهری یارانه بده، چون اصلا ما اجازه نداریم قیمت تموم شدمون از شهروندان بگیریم.
بله.
اون تفاوت قیمت بیلیت و همه دنیا در واقع به حمل و نقل عمومی تحت عنوان یارانه پرداخت میکنن.
درست.
ولی الان اینجوری شده که ما قیمت بیلیتمون رو واقعی نمیتونیم در واقع بگیریم از مردم، دولت هم یارانه های بیلیتش رو نمیده، از این طرف هزینه های ابشار خاص هم افتاده گردن ما دوباره.
درسته.
یعنی همه جوره ما تحت فشاریم. الان کرونا هم اومده مدیده بر علت شده، مسافر نداریم، ولی هزینه هامون نه تنها سر جاشه که به خاطر ضد عفونی و رعایت فاصله گذاری هزینه هامون بیشتر هم شده.
بنابر اون مطلبی که خود شما الان اعلام کردین، حداقل این اتفاق اگر هم قرار باشه بیفته، یعنی تغییری قرار
ما قطع نمی کنیم.
درسته.
ما وقتی هم بریم پیگیری کنیم نمیگیم قطع میکنیم، میگیم در واقع این سرویسیه که به اقشار خاص باید داده بشه،
درست. منطقه
منابع مالیشو به ما بدید.
درسته. حالا اضطرابی که به وجود میاد آقای مهندس اینه، مثلا بین مردم هست دیگه، بگن آقا اگر ندادن، اگر مثلا تأمین اعتبار نشد شرکت واحد اتوبوس رانی، اون موقع چه اتفاقی میفت؟
ما سعی میکنیم بگیریم. من همیشه نیمه پر میبینم، نیمه خالی نمیبینم.
آها،
ما میگیریم انشالله.
صدای ترفع بود، رئیس شرکت واحد اتوبوس رانی تهران.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
همچنان در اتوبوسرانی تهران بمونیم و بریم سراغ بگیریم از هادی رحمانیان، دوست نابینا کمشنوای ما، که اگر مخاطب بسته صوتی ایران سپید بوده باشید حتما در جریان هستید که چند هفته پیش در یکی از ایستگاه های ناوگان اتوبوسرانی تهران دچار حادثه شد و کارش به جراحی و اتاق عمل کشید. سرایی با رحمانیان تماس گرفته برای اینکه از شرایط و وضعیت فعلی او برای ما خبر بیاره.
شکایت کردیم از شرکت واحد، بعد با پیگیری های ایران سپید هم مسئولین منایه چار شرکت واحد به حالت دلجویی خونه ما اومدن، تشریف آوردن، به ما سر زدن، یه قول و وعده وعیدایی هم دادن، ولی خب هیچ کدومش عملی نشد. علی‌رغم اینکه من چند بارم زنگ زدم، تماس گرفتم، پیگیر شدم، اون مسئولینشون آقای علی محمدی و آقای نادری منو پاس دادن به راننده راننده هم گفت نه تو شکایت کردی، حق حقوقتو میگیری، من کاری به کارت ندارم دیگه. بعد من همین جریانو به مسئولین شرکت واحدم گفتم، اونام گفتن دیگه رویه همینه تقریبا. بعد حالا هم که فعلا دارم درمانم رو ادامه میدم، منتظر ادامه کار پزشکانونی، من نظر پزشکانونی بعد بگیرم تا بتونم ادامه شکایتم هم انجام بدم، چون بستگی به نظریه پزشک قانونی داره. فعلا هم که چون من کارگر روزمزدم، روزمزد تعداد کار میکردم، بیکارم و دارم با قرض و قوله اینا زندگی ما میگذرانم.
درسته. شما بیمه ای؟
بیمه هستم بله، ولی کارمون روزمزده، تعداد کاره.
بعد این هزینه درمانت رو چجوری پرداخت میکنی؟
هزینه درمانم فعلا یه پسنداز کوچولویی که داشتم و یه خودم از خواهرم اینا قرض کردم، البته خدا رو شد زیادم نشده، در حد 700-800 تومن تا الان خرج کردم، ولی خب بالاخره یه ماه الان 40 روز بیکارم، زندگی اینا هم خرج داره، اینا مجبور شدم یه خودم قرض کنم.
جراحی کرد پزشک شما رو؟
جراحی حالت سرپایی بود، دوتا جراحی سرپایی بود، بعد برای شکستگی هم گچ گرفته پامو.
آها، پس جراحی عمیق نداشتین.
نه خدا رو شکر.
آه.
ولی خب یه جوری هست که زمینگیرم، الان نمیتونم راه برم، حتی تو خونم نمیتونم راه برم.
منتها فعلا مشخص نیستش که کی پزشکی قانونی جواب میده به شما.
تاریخ پزشکانی 11 تیر ماه.
آها، بعد از اون شما ادامه پیگیری.
آره اون جواب پزشکی قانونی باید ببرم دادسرا، دادسرا باید اینا رو جمع‌بندی میکنه میفرسته دادگاه. حالا دیگه ببین تا بقیه رویه دادگاه چی باشه. خودم نظرم اینه که به دوستان اطلاع رسانی بشه، بیشتر مواظب باشن، چون راننده ها که زیاد مراعات نمی کنن، شهرم مناسب نیست. بیشتر میخواستم بچه های هم نوع خودمون حواسشون باشه، حالا این مشکلی که من گرفتار شدم گرفتار نشن خدایی نکرده.
شما صدای هادی رحمانیان رو میشنیدید، دوست نابینا کمشنوای ما که در ناوگان اتوبوسرانی تهران دچار سانحه شده بود.
مخاطبان عزیز روزنامه ایران سپید، در خدمت های حمید حیدری هستم، رئیس هیئت ورزش نابینایان استان خراسان شمالی. میخوایم در خصوص وضعیت ورزشکاران نابینا و کمبینا در این استان با ایشون صحبت بکنیم. آقای حیدری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید که در حال حاضر چه رشته هایی تحت نظر هیئت نابینایان خراسان شمالی فعال هستند و چه شهرهایی رو در این استان در بر میگیره؟
با توجه به اینکه هیئت ورزش نابینای کمینان استان به شهرهای مثل سرایه، شیروان و گربه، جاجم، آشخانه اینا رو زیر نظر داره، با توجه به رؤسای هیئت اینا هم الحمدلله خودشون فعال هستن، با توجه به اینکه در استان خراسان شمالی بیش از 2000 خردی نابینای کمینا هست، ولی تعداد فعالانش قریب 1000 نفر هستن. با توجه به این ورزش هایی که رشته هایی که در این خصوص فعاله که گلبال هستش که مخصوص نابینایان تخصصی هست و دو و میدانیه و شطرنج و جودو و ورزش همگانی که الحمدلله با لطف خدا همه ورزشکاران ما ازش استفاده میکنن، و با توجه به این ما مربیانی داریم، مربیان درجه یک، درجه دو، درجه سه، همشون الحمدلله با لطف خدا و مربیان بین المللی که نهایت همکاری رو با این هیئت دارن، و ما دوست داریم که بیشتر افرادی که واقعا داره تخصص های خوبی هستن بیان با این هیئت، و بخاطر این که نابینان کم بینان ما روز بروز در این خصوص و برای رشد و پیشرفتشون باشه با ما همکاری لازم رو داشته باشن، و ما بتونیم خدمات خیلی بیش از حد به این اجزا میدونم. الان در حال حاضر با وضعیت کرونا ما از طریق واتساپ و تلگرام اینا در ارتباط هستیم با ورزشکاران ما، الحمدلله به لطف خدا ورزش همگانی داشتیم در این چند روز که اجزان نابینا کمبینامون به طور کلی استانی شرکت کردن، و با توجه به اینکه کشوری هم برگزار میشد مقام های خیلی خوبی رو کسب کردن، و انشاءالله امیدواریم که عزیزان در خانه هستن با توجه به این برای حتی برای سلامتی خودشون شده ورزش رو ادامه بدن،
درسته،
زمانی که انشاءالله کرونا که دیگه یا کمرنگ شد یا از بین رفت در مسابقات کشوری و پارالمپیک انشاءالله بدرخشن.
انشاءالله. آقای حیدری، وضعیت زیرساخت های ورزش نابینایان در خراسان شمالی به چه شکل است؟ حالا اشاره کردید به رشته گلبال، رشته شاید اصلی و تخصصی نابینایان در شهر بجنورد یا سایر شهرهای خراسان شمالی، آیا ما سالانی رو داریم اختصاصی ویژه ورزشکاران نابینا یا خیر؟
همینجوری که استحضار دارین در کل کشور هیئت ها دچار مشکل هستن، این فقط استان ما نیستش، با توجه فقط تعداد انگشت‌ها یا مثلا دو تا سه تا استان باشه که سالن تخصصی دارن، هیچ یک از هیئت‌ها در کل کشور سالن تخصصی نابینا ندارن.
حالا ورزشکاران شما برای تمرین چی کار میکنن؟
از ما از سالن‌های مجموعه ورزش علی دخت استفاده میکنن.
در واقع اجاره تحت اجاره هیئت هست؟ اگر آره چند روز در هفته به چه شکل هست؟
در هفته 3 روز هستش که قبلا، خب الان که کرونا هستش استفاده نمیشه، ولی قبل از سال 99 سه جلسه در هفته رو ما میتونستیم آقایان بانوان استفاده میکنن
به صورت رایگان.
به صورت رایگان بله.
درسته. بقیه ورزشکاران رشته‌های دیگه به چه شکل؟
خب خانه شطرنج جا هستش که الحمدلله بچه‌ها ما میرن خانه شطرنج اونجا ادامه میدن و دو میدانی هم که در استادیوم 19 مهر و استادیوم تختی استفاده میشه.
درسته.
تشکر. برای سالن های بدنسازی هم که الحمدلله خدای شکر باشگاه بدنسازی ایثار هستش که اونجا بچه‌ها ما اونجا میرن به صورت رایگان و در سطح شهر هم که باشگاه هایی که هستش اینا الحمدلله هیربود و دیگر سالن های بدنسازی با ما همکاری داره، باشگاه بدنسازی با همکاری داره.
اینی که فرمودین در بجنور داره دیگه، در شهر شهرستانه که چنین امکاناتی در اختیار ورزشکاران قرار نمیگیره.
در چرا در شهرستانه دیگه هم به همین شکل ما هیئت رؤسای هیئتایی که در شهرستان داریم اونا رو مجاب کردیم که بتونم با توجه به اینکه هر گونه امکاناتی که در اون شهرستان هست در اختیار بچه ما قرار بدیم.
یعنی اونها هم به همین شکل از سالن های گلبالا اینا میتونن استفاده بکنن.
بله.
آقای حیدری، امیدوارم که تلاش های شما منجر به توسعه و پیشرفت ورزش نابینایان در خراسان شمالی بشه.
من شما در طرف تشکر محبت کردیم که این گزارش تهیه کردیم، انشالله امیدواریم که مسئولین هم بیشتر با ما همکاری لازم داشته باشه.
گفتگوی امیر سرمدی رو میشنیدید با رئیس هیئت ورزش های نابینایان خراسان شمالی.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
نقش مادر در آموزش و مهارت آموزی کودکان نابینا بسیار تعیین کننده است و این نقش شاید هیچ ارتباطی با سطح سواد او نداشته باشد. امروز شما را با لیلا مختاری آشنا می کنم، مادری که پنجمین فرزندش رضا رضایی نابیناست. رضا سال دیگر در کلاس اول ابتدایی ثبت نام می کند.
من زمانی که خدا رضا رو بهم داد، خیلی وقتی به دنیا اومده بود خیلی ناراحت بودم، مخصوصا یه موقع های خب دلم صحبتمون بودم تو پارکی جایی مردم با نگاه هاشون آزارم میدادن، خیلی سوالایی که ازم میکردن و اینا، خیلی ناراحت بودم و این بچه رو برده بودم دیگه تو خونه، مهمونی نمیرفتم، آقامو خونه میمون، رضا رو نگه میداشت، من میرفتم عروسی فامیل نزدیک بود، باز اگر مسافرت آقامو مخاطره من رضا رو نگه میداشتم آقامو میرفت. ولی دیدم اینطوری نمیشه، این مرکزهای هوشمندی رو که زدن وقتی من رفتم برای بچم، دیدم مادرهای همدرد خودمو که دیدم، خب خیلی با همدیگه صحبت میکردیم، غمامون کمتر میشد، جاهایی رو که بلد بودیم به همدیگه یاد دادیم. بعد من تو جمعش که رفتم بودم برای چی رضا رو من قایم کنم؟ الان با افتخار بار میگم پسرم بله نابینا هستش، بله خیلی چیز رضای من داره که
بچه های سالمم ندارن. انرژی این مادر این روزها در گروه هایی که با مادران دیگر هم گفتگو می شود انگیزه می شود برای آنان تا به کودک خود هرچه بیشتر بیاموزند.
مامانای دیگه چون جوان‌ترن همه‌شون من میگم ما چه حوصله‌ای داره، ولی من این فکر رو کردم الان من مادر ما اینا رو آوردی، پس باید برای این بچه ها مایه بذاریم، از قایم کردن و از اینکه آخه دیگران دلشون بسوزه. من دارم پسرمو الان 5 تا نوه دارم، دارم پسرمو جوری بار آوردم، رضا رو جوری بار آوردم. خانم دامادام همیشه میگن مثلا مامان لیلا خیلی قشنگ رضا رو با اینکه مثلا یه بچه نابینا هستش خیلی کارا برای اون انجام میده که بلد رضا. باید پدر مادر به نظر من حوصله به خرج بدن. من ساعتها میشنم با رضا صحبت میکنم، رضا چیزایی رو که نمیدونه میپرسه، ماما این چیه؟ من تو خیابون میرم دست رضا رو میگیرم میذارم رو اون وسایلی که میخواد ببینه چیه، نمیدونم پروانه موتور، پروانه نمیدونم فلان چیز، مامان چی، همه اینا رو میبرم رضا لمس کنه. مامانم اینه برای بچه های بیناشونم بعضی یه موبایل میدن دست بچه، من ساعتها میشینم به عشق رضا، خدا میدونه به چی دست رضا میدم، دست خودم هم میگم مامانی گرد اینطوریه، دست رضا رو میگیرم میچرخونم گرد اینطوریه تا یاد گرفته دایره چه شکلیه، مقوای دایره میبره، مثلثشو میبره. باید هر بچه اگه من اینو ولش کنم که معلومه چی دارم، هر روز باید کنم. من رضا راهشو خودش میره، پله ها رو خودش میره پایین، سیب زمینی میدم دستش پوست بکنه، چون این بعدها میخواد تو جامعه زندگی کنه.
میگوید تنها تجربه و تجربه، خود را جای کودکم میگذارم تا بفهمم چه چیزی را باید به او بگویم.
من بیشتر تجربه که از دیگران میبینم، از مادرم به یادم مونده، از اونو استفاده میکنم. ولی بگید کتابی بخونم یا مثلا جایی چیز داشته باشم، فعلا چند نه. من الان یه تو خونه چشامو میبندم، بازی های چشم بسته با رضا بچه بوده که بچه خواهرام نه خاله لیلا شما چه خوصه، میگم زندگی خاله باید این کارو بکنه. من الان چشامو میبندم، غذا میخورم، چشامو میبندم، راه میرم با رضا مسابقه میدیم با هم دیگه مثلا گرگم به هوا تو خونه چشم بسته. دیروز با نوام شروع کردیم بازی های خانم گیتی خامنه رو، گفتم بیاید چش نوام رو تا بستن برگشت اینطوری که اگه ماما لیلا من میترسم چشمو با کن، گفتم نه شما باید مثل رضا چشاتو ببندی که شروع کنی. الان رضای من از چارچوب دیوار میره بالا، خودم میذارم اشا میگم برو بالا بیا پایین که ارتفاع بفهمه ارتفاع چی، واقعا بدونن مادرها بچه هاشون خیلی توانایی ها دارن، از اینکه بی حوصله بازی در بیارن. به دخترام هم گفتم باید ساعتها وقت برای بچه هاتون بذارید. من الان خدا میدونه یکی میخواد داد بزن رضا بشی، میگم آی حواسون جمع کنید، نه اینکه رو رحما، میگم اینم مثل شماها، این هیچ فرق نمیکنه. من حتی چاقو دست رضا میدم یا با همدیگه فلان چیز ببریم، البته وقتمو جوری تنظیم میکنم که هم به شوهرداریم برسم، به زندگی داریم برسم. از این ور یه پسر 18 ساله دارم، ساعتها باز با اونم بالاخره باید من به اونم سرویس بدم دیگه، مامان اونم هستم دیگه. من تا پنجم دبستان بیشتر درس نخوندم، ولی خدا شده دخترم هنوز میگم، میگن مامان لیلا جوری صحبت میکنه هر کی ببینه خیال میکنه مامانم دیپلم بوده. همیشهم تو مرکز به مادره گفتم هیچ وقت خودتونو دست کم نگیرید، مادر همیشه تو تحت هر شرایط توانایی مادر به خوندن که نی به مثلا تحصیلات و این چیزا که خیلی تاثیر داره ها، خب بالاخره صحبت کردن یه مادر تحصیل کرده با من شاید خیلی فرق داشته، ولی من خب همین عامیانه ای که با بچه هم صحبت میکنم و همین تجربه هایی که میبینم و واقعا هم تجربه هام به هم جواب ده.
و این گونه میشود که رضای داستان ما از کودکان همسن خود بیشتر می داند و تواناتر است.
از خانم کباری به خاطر تهیه این گزارش تشکر می کنم. ما رسیدیم به پایان این بسته صوتی. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. فردا با یک بخش دیگه از بسته های صوتی ایران سپید همراه شما خواهیم بود. شما هم ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، از راه هایی که در فواصل مختلف برنامه شنیدید پیام هاتون رو به دست ما برسونید. روز و روزگار بر شما خوش.